استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
انتظار می رود نشست مسکو در مورد صلح افغانستان تا پایان هفته آینده در روسیه برگزار شود. شورای عالی صلح نسبت به نتایج این نشست خوشبین است و 18 ساعت دیگر تا باز شدن مرکزهای رایدهی در ولایت قندهار مانده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
قرار است انتخابات ولسی جرگه فردا در ولایت قندهار برگزار شود. وزیر اقتصاد افغانستان و معین وزارت تجارت هند روی مسائل مختلف تجارتی و سرمایه گذاری بحث کردند. و مقام های پاکستان می گویند که عمران خان صدر اعظم این کشور هفته آینده از چین دیدن خواهد کرد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان پیش از پایان هفته آینده برگزار خواهد شد. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح امروز به رادیو آزادی گفت این نشست در زمینه تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان کمک خواهد کرد و افزود
افغانستان لورم
در زمین اشتراک جناب افغانستان هم تفاهم شده است و افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد. طور که میشنویم بسیاری طرف ها شامل خواهند بود. توقع داریم که یک نشست با نتایج خوب باشد. قرار بود این نشست در مورد صلح افغانستان در اوایل ماه سپتامبر برگزار شود، اما پس از آن به تأخیر افتاد که حکومت افغانستان از اشتراک در آن خودداری کرد و گفت که هر نشست در مورد صلح افغانستان به رهبری و مالکیت حکومت این کشور برگزار شود. سپس کابل و مسکو توافق کردند که مشترکاً روی جزئیات نشست مسکو و تعیین تاریخ جدید برای برگزاری آن کار کنند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان فردا شنبه در ولایت قندهار برگزار شود. حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت که حدود 500 هزار رای دهنده در قندهار در بیش از 170 مرکز رای دهی رای خواهند داد. آقای هاشمی افزود
اوجا ما در قندهار 173 مرکز داریم که جمعی 1114 محل خواهد بود و در حدود 5900 نفر کارمندا به این پروسه کار خواهد کرد.
تعداد نامزدان انتخابات ولسی جرگه در ولایت قندهار به 112 تن می رسد. انتخابات در قندهار به دنبال حادثه اخیر در مقر ولایت قندهار برای یک هفته به تأخیر افتاد. در این رویداد ناشی از تیراندازی یک محافظ والی قندهار، جنرال عبدالرازق قماندان پیشین پلیس قندهار و جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس پیشین امنیتی ملی این ولایت کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان پذیرفتند. وزیر اقتصاد افغانستان و معین وزارت تجارت هند روی مسائل مختلف تجارتی و سرمایه گذاری بحث کردند. مصطفی مستور و انوب وادهوان بروز پنجشنبه 25 اکتبر در کابل دیدار کردند. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان در رابطه با برخی از مسائلی که در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است به رادیو آزادی چنین گفت:
در این دیدار روی چگونگی سرمایه گذاری و کار بالای بندر چابهار و همچنان جلب سرمایه گذاری های کوچک و متوسط در افغانستان که توسط هندی ها باید صورت بگیره و پیش زمینه هایش برای از اینکه چی نیاز هست و چگونه بتانیم که سرمایه گذاری ها را جذب بکنیم پیرامونی موضوعات صحبت شد.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های پاکستان میگویند که عمران خان صدر اعظم این کشور هفته آینده از چین دیدن خواهد کرد. این در حالی است که تلاش های خان برای بهبود وضعیت شکننده اقتصادی کشورش ادامه دارد. صدر اعظم پاکستان هفته جاری 6 میلیارد دلار کمک از عربستان سعودی به دست آورد و از آن در زمینه جلوگیری بحران کسر بودجه در پاکستان استفاده کند. او به روز چهارشنبه 24 اکتبر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت هدفش کاهش میزان قرض صندوق بین المللی پول است. وزارت خارجه پاکستان گفت که عمران خان در جریان سفر به پکینگ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و لی قیقیانگ صدر اعظم این کشور ملاقات خواهد کرد. دست کم 14 طفل با ضرب چاقو در یک کودکستان در ولایت شین جنچین زخمی شدند. پلیس گفت که یک زن از یک کارد آشپزخانه برای حمله بالای شاگردان یک کودکستان در شهر چونگ قینگ استفاده کرده است. در عکس ها و تصاویر ویدیویی که توسط رسانه محلی نشر شده است، اطفال با لباس های آغشته به خون دیده می شوند. در چهره های شماری از این اطفال زخم های ناشی از ضرب چاقو مشاهده می شود. این زن در محل رویداد بازداشت شده، اما انگیزه این حمله تا حال روشن نشده است. و در نتیجه سرازیر شدن سیلابی که بعد از بارانهای شدید در نزدیک بحیره مرده در اردن جاری شد، حداقل 18 شاگرد و معلم یک مکتب متوسطه دیروز پنجشنبه جان دادند و 35 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های اردن، بسیاری کسانی که کشته شدند کمتر از 14 سال عمر دارند. در جریان عملیات نجات که از هلیکوپترها نیز استفاده شد، 34 تن نجات داده شدند. اردوی اسرائیل گفته که به اساس تقاضای حکومت اردن یک تیم نجات را به آن کشور فرستاده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه انتظار می رود نشست مسکو در مورد صلح افغانستان تا پایان هفته آینده در روسیه برگزار شود.
نتیجه خوشما که نظر بانه یا دید که لکه در صلح چروبر نرو ما او دی نتیجه با دیر خیلی
18 ساعت دیگر تا باز شدن مرکزهای رایدهی در ولایت قندهار و آغاز روند رایدهی مردم در انتخابات ولسی جرگه مانده.
مراکزی که در قندهار باز میشه 173 مرکز است که این 173 مرکز مراکزی است که اوجا قبلا ثبت نام صورت گرفت و از طریق نیروهای امنیتی ما مطمئن بودن امنیتش گزارش داده شد.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. آغاز تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد یک مقدار اسلحه کشف شده در سواحل یمن. برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. انتظار می رود نشست مسکو در مورد صلح افغانستان تا پایان هفته آینده در روسیه برگزار شود. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان نسبت به نتایج این نشست خوشبین است. عزیز الله دین محمد معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نشست مسکو در توافق با حکومت افغانستان برگزار می شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
همزمان با تلاش‌ها از بهر تحقق سال، شورای عالی سال نیز اظهار امیدواری می‌کند که با اشتراک هیئت افغانستان در این نشست، نتایج آن با دستاوردهای همراه خواهند بود. عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که نشست مسکو به تحقق سال در افغانستان کمک خواهد کرد و قرار است این نشست تا پایان هفته آینده در آن کشور برگزار گردد.
در نشست مسکو تفاهم کشورهای اشتراک کننده وجود دارد. در این باره تفاهم صورت گرفته است و در آن اشتراک می‌ورزد و نتایج آن بسیار خوب خواهد بود. ما انتظار داریم که از آن نتیجه مثبت در پیوند با آغاز گفتگوهای صلح به دست آوریم.
آقای دین محمد میگوید در نشست مسکو که در پیوند به صلح افغانستان برگزار می‌گردد، هیئت این کشور نیز در آن اشتراک می‌ورزد. هرچند قرار بود نشست مسکو در نخستین روزهای ماه گذشته میلادی برگزار گردد، اما به علت آنچه آمادگی و مؤثریت بیشتر نشست مسکو از سوی حکومت افغانستان خوانده شد، مقام‌های روسیه تصمیم گرفتند که این نشست با تأخیر برگزار شود. مقام‌های روسی پیشتر گفتند که نشست مسکو که هدف آن صلح افغانستان گفته شده است، تا پایان ماه روان میلادی در آن کشور برگزار خواهد شد و به شمول افغانستان به نمایندگان آمریکا، طالبان و شمار از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده است تا در این نشست اشتراک ورزند. هرچند گروه طالبان تا اکنون در پیوند به اشتراک نمایندگانشان در این نشست اظهار نظر نکردند، اما مقام‌های روسی پیشتر گفتند که طالبان برای اشتراک در نشست مسکو آماده‌اند. تلاش کردیم در پیوند به این که چه آمادگی‌ها برای اشتراک در این نشست گرفته شده و کدام مقام‌های افغان در آن اشتراک خواهند ورزید، دیدگاه وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. با این همه ودیر صافی، استاد در پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان روابط بین الملل، میگوید حکومت افغانستان باید از این فرصت به میان آمده برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان بهره ببرد و تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان باید پالیسی را ایجاد کند تا کشورهای دخیل را در پیوند با آغاز گفتگوهای صلح به همکاری صادقانه وادارد.
حکومت افغانستان کلف هستند، مجبور هستند، مسئول هستند پیش ملت افغانستان که اینا باید سیاست را در پیش بگیرند تا راستی هم با همسایه ها، با جهان، با مخالفین داخلی به صلح دائمی برسند. و با این ترتیبی که فعلا حکومت افغانستان روان است و سیاست را در پیش گرفته، این به جایی نمیرسند، نتیجه مطلوب به دست نمیاره.
آقای صافی با اشاره به اوضاع روان در کشور میگوید آمریکا و روسیه اکنون به این نتیجه رسیدند که صلح افغانستان به سود آن کشورها نیز است. آن سو واشنگتن نیز با فرستادن زلمه خلیلزاد که نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای منطقه است، به تلاش‌هایش از بهر تحقق صلح افغانستان افزوده است. ودیر صافی میگوید تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح در مقایسه با گذشته بیشتر محسوس است و این خود نشان دهنده آن است که اگر این تلاش‌ها درست مدیریت گردد، روند صلح به پیروزی خواهد رسید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را با شما خواهیم داشت. انتظار می رود انتخابات ولسی جرگه افغانستان فردا در ولایت قندهار برگزار شود. این انتخابات پس از آن 1 هفته به تأخیر افتاد که در تیراندازی پنجشنبه 1 تن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار، جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ملی قندهار و محمد سلیم انگار تصویر بردار تلویزیون ملی جان دادند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که انتخابات را در 173 مرکز رایدهی قندهار برگزار می کند. حدود 18 ساعت دیگر تا باز شدن این مرکزها و آغاز روند رایدهی مردم مانده. همین حالا صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار روی خط مستقیم تلفن با ماست. رشتن سب سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا از آمادگی ها لطفاً بگوین.
احمدی صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام، ډیره مننه. په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر نعمت الله وردګ نن د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ټاکنو لپاره چمتووالی نیول شوی او د امنیتي ارګانونو د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ساتنې ډاډ دوی ته ورکړي. هغه وویل چې له دوو ولسوالیو معروفه او نیش پرته چې هلته هېڅ نوملیکنه نه ده شوې، نورو په ټولو ولسوالیو کې به ټاکنې ترسره شي. خو د کندهار یو شمېر نورې شمالي او سرحدي ولسوالۍ لکه شاولي کوټ، میانشین، غورک، خاکریز، ریګستان او سوراوک یادې کړې چې د ده په وینا امنیتي ګواښونه به پک شوي ولي، خو د امنیتي ارګانونو په مرسته به هلته حتماً ټاکنې وشي. دغه راز خبر ورکوي چې د ټاکنو په ورځ به په کندهار کې د 225 ټاکنیزو مرکزونو له جملې 103 مرکزونه پرانیستي وي، چې د دغو مرکزونو د معلوم شمېر تقریبا 1,300 ته رسېږي. ورته همداراز وویل چې په دې ورځ به 250 ټاکنیزو مرکزونه تړلي وي چې ډېر یې په دوو نو امن ولسوالیو نیش او معروف کې دي. د ده په وینا که ته هم د کندهار ورستي خنړي پیشي تاکنی یو ونی ودند ولی خو بیا هم د خلکو لیوالتیا زیاته ده او تمه ده چې دوی به سبا په پراخه کچه په دغه ټاکنو کې برخه واخلي. دی وایي کندهار ته د اړتیا وړ حساس او غیر حساس توکي مخکې له مخکې را رسېدلي دي چې کارکوونکو ته یې په اړه روزنه هم ورکول شوې ده. او د تېر شنبې په ورځ چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو پر مهال تخنیکي ستونزې رامنځته شولې، د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس وایي چې دوی هغو تجربو ته پام کړی دی او هڅه کوي چې دغه ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي. بلخوا احمدي صاحب موږ د امنیتي چارواکو سره هم خبرې کړې دي، البته د امنیتي چارواکو په استازیتوب د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویاند یا درانۍ وایي چې د ټاکنو د پروسې د امنیت چارې په عادي ډول پر مخ ځي او دا د پولیسو دنده ده چې د خلکو امنیت وساتي. دغه راز د خلکو سره چې موږ خبرې کړي دا هم خلکو سره دوی هم وایي که څه هم د مورسي پیښې خلک یې څخه خواشینی کړي دي، خو بیا هم دوی وایي چې په ټاکنو کې به برخه اخلي او هیله یې دا ده چې دا ځل به عادلانه ټاکنې او د عادلانه ټاکنو د لارې به ولسي جرګې ته کاندیدان رسوي. د کندهار ولسي جرګې ته 112 کسانو ځانونه کاندید کړي دي چې له دې جملې 12 تنې ښځې دي او کندهار البته د کندهار په کچه په مجموع کې 15,000 کسانو نوملیکنه کړې وه چې په دغه کې 23,000 ښځې وې او کندهار یوولس چوکۍ لري چې
شما خیلی مفصل گزارش دادین و سوالهایی را که من اینجا پیش خود دارم از پیش شما به او جواب دادین، اما یک سوالی که مطرح همیشه ایست، شما گفتین که 112 تن خودشان را در انتخابات ولسی جرگه از قندهار نامزد کردن، روند مبارزات انتخاباتی اینا در قندهار چگونه پیش رفت و چقدر یاد تانستن توجه مردم را به خود جلب بکنن؟ کوتاه لطفاً.
د افغانستان د نور ولایتونو په څیر دلته کاندیدان په پوسټرونه لګولي وه، د عربي محلي رسنیو د لارې هم تبلیغات درلود او یو شمېر مناظرې هم دلته د محلي رسنیو او د ځینو مدني بنسټونو د خوا د کاندیدانو ترمنځ جوړې سولې او له دې طریقه دوی خپل کمپاین سر ته ورساوه.
تشکر از شما. صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار بود که از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان در این ولایت می گفت. این انتخابات فردا در میان تدابیر شدید امنیتی در قندهار برگزار خواهد شد. در همین مورد با سید حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتگو کرده ایم.
نیشکی نیست که یک دردی بسیار بزرگ به مردم قندهار رسیده، روحن صدمه دیده، ولی با توجه به ثبت نامی که شوق و علاقه که یاد ثبت نام باشن با وجود تهدیدات امنیتی در بعضی مناطق، ولی باز آمدن خود ثبت نام کردن و امیدوار به این هستیم تعدادی که ثبت نام کردن فرصت پیدا کنند و بیاین به مراکز رای بدن، تاثیر بدی و شهادت جنرال سیف رازق بالا انتخابات نباشه.
گفتگوی مفصل ما با آقای هاشمی را در برنامه رای من حق من خواهید شنید. این گفتگو در نیمه دوم این ساعت پخش می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا می پردازیم به آغاز تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد یک مقدار اسلحه کشف شده در سواحل یمن. در نتیجه بازرسی ها مشخص خواهد شد که آیا نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج سلاح‌های فرستاده شده از سوی ایران به یمن را ضبط کردند یا این سلاح‌ها از سوی سومالیا قاچاق شده بود. با آنکه تحقیق ادامه دارد، سازمان ملل متحد و آمریکا پیش از این تهران را به همکاری نظامی با شورشیان حوثی در یمن متهم کرده بودند. جاوید نعیمی در استودیو است و این موضوع را دنبال کرده. نعیمی صاحب، بررسی و تحقیق روی اسلحه ضبط شده را مشخصا کیها انجام میتن و هدف این روند چی گفته شده؟
مقام های امریکایی گفتن روز پنجشنبه از مفتشان سازمان ملل متحد دعوت کردند تا تحقیقات را در مورد سلاح‌هایی که توسط نیروهای امریکایی در خلیج ضبط شده انجام بدن. این تحقیق کننده ها متخصصان سلاح‌های ایرانی، یمنی و سومالیایی معرفی شدند. در نتیجه تحقیق مشخص خواهد شد که آیا این سلاح‌ها واقعاً از سوی ایران با شورشیان حوثی در یمن فرستاده شده بود یا هم از جانب سومالیا. مفتشان سازمان ملل متحد آزمایش 2500 کلاشنیکوف را با سایر سلاح‌ها آغاز کردند. این مقدار اسلحه توسط نیروهای بحری آمریکا در نزدیکی سواحل یمن کشف شده بود. سازمان ملل متحد بارها بر ایران اتهام وارد کرده که از راه‌های غیر قانونی برای حوثی‌های یمن سلاح فرستاده و در نتیجه از او قطعنامه سازمان ملل متحد را ازش تخطی کرده که روی جلوگیری از کمک‌های نظامی با حوثی‌ها صادر شده بود. با این هم نیروهای بحری آمریکا که مشغول گزمه در آب‌های نزدیک یمن هستند، موارد خیلی اندک و انگشت شمار قاچاق اسلحه برای حوثی‌ها را دریافتند. در همین مورد در اواخر ماه آگوست یک انبار اسلحه توسط نیروهای آمریکایی کشف شده بود. ادمیرال اسکات استرنی، یک فرمانده نیروهای بحری آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت یک دلیز خیلی بزرگ قاچاق سلاح در خلیج عدن و در آب‌های یمن وجود دارد. او از دادن جزئیات در این مورد که سلاح‌های تازه از ایران به یمن فرستاده شده باشند خودداری کرد، اما گفت که تحقیق کننده‌های سازمان ملل متحد متخصصان سلاح‌های ایرانی، یمنی و سومالیایی هستند.
چرا ایران به خاطر فرستادن اسلحه به یمن مظنون دانسته میشه؟
خب احمدی صاحب، ایران از حامیان اصلی حوثی‌های یمن است و در گذشته هم متهم به همکاری نظامی با نیروها شده بود، اما در مورد محموله بزرگ سلاح باید گفته شود که در جریان گزمه نیروهای بحری آمریکا در اواخر ماه آگوست در خلیج کشف شد. با گفته نیروهای آمریکایی اونا این سلاح‌ها را در 70 کیلومتری سواحل یمن انگامی که از یک کشتی به کشتی کوچکتر منتقل می‌شد دیدند. نظامیان آمریکایی تایید میکنند که کشتی را کشف کردند و پس از صحبت با عملی از او واضح شد که سلاح‌ها قاچاقی بودند. یک فرمانده نیروهای بحری آمریکا گفته سلاح‌ها را با پلاستیک پوشانیده بودند و در بوری‌های ریگ جاسازی کرده بودند. این اتهام تنها به ایران هم نیست. یک افسر نیروهای آمریکایی گفته احتمال زیاد وجود دارد که اسلحه از سومالیا با یمن قاچاق شده باشه، اما به گفته ای افسر پس از بازرسی های سازمان ملل متحد نتیجه مشخص خواهد شد.
تشکر از شما. جاوید نعیمی بود که درباره آغاز تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد یک مقدار اسلحه کشف شده در سواحل یمن گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه نگاهی می‌اندازیم به تحلیل و تبصره‌های نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. رادیو آزادی. نظامیان آمریکایی نشست‌های رودرو با افغان‌ها را متوقف ساختند. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. بنوشته روزنامه، مقام‌های آمریکایی این تصمیم را پس از رویدادهای مرگبار اخیر در ولایت‌های قندهار و هرات گرفتند. جنرال عبدالرازق که فرمانده قندهار بود، پس از یک نشست به اشتراک مقام‌های آمریکایی و ناتو از جمله سکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، با حداقل 2 تن دیگر کشته شد. پس از این رویداد یک فرد ملبس با لباس اردو بر سربازان چکی در هرات تیراندازی کرد و یک سرباز را کشت. بنوشته روزنامه، از آغاز سال 2008 تا کنون در نتیجه تیراندازی افراد ملبس با لباس نیروهای افغان در صفوف این نیروها 155 تن کشته شدند. روزنامه به نقل از یک سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نوشته است، پس از رویداد هرات تصمیم گرفتند تا نشست‌ها در مرکزهای نیروهای افغان را متوقف سازند و روی تماس از طریق ایمیل و تلفن اتکا کنند. روزنامه نوشته است پس از این مقام‌های نظامی آمریکا تنها در مرکزهای تحت ادارهشان با نظامیان افغان دیدار خواهند کرد. در تیراندازی پنجشنبه گذشته یک تن در کنار جنرال عبدالرازق، جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ملی قندهار و محمد سلیم انگار تصویر بردار تلویزیون ملی نیز جان دادند. در این رویداد چند تن به شمول والی قندهار و یک جنرال آمریکایی زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که حمله قندهار در پاکستان برنامه ریزی شده بود. واشنگتن پست به واکنش وزارت خارجه پاکستان نیز توجه کرده که این سخن آقای غنی را بی اساس دانسته است. و نشریه نشنال انترست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. تعریف نامعقول بودن باقی ماندن در افغانستان است. آشتی به یک راه حل سیاسی و حضور پایدار آمریکا در افغانستان منجر شده می تواند به خاطر که این یگانه راه است که به گونه قابل اطمینان از آمریکا در برابر سازمانهای تروریستی خطرناک فعال در افغانستان دفاع کرده می توانیم. به نوشته نشریه این سخن را مک تورنبری رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته پس از دیدار از افغانستان ابراز کرده است. نشریه می نویسد آمریکا از 17 سال به این سو به حضورش در افغانستان و جنگ در این کشور ادامه داده است و نشانه از پایان جنگ دیده نمی شود. در ادامه آمده که انجام یک عمل به گونه مکرر اما منتظر بودن نتایج متفاوت تعریف اصلی نامعقول بودن است. بیایید برای چند لحظه از مسائل سیاسی و امنیتی بگذاریم و از نتایج یک تحقیق تازه در مورد ویروس HIV که بیماری ایدز را به بار می آورد بشنویم. بر اساس این تحقیق، افراد مبتلا به ایدز تا چندین دهه به صورت عادی زندگی کرده می توانند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اگر در دهه 90 میلادی به کسی گفته می شد که HIV مثبت دارد یا به ایدز مبتلاست، معالجش ناممکن به نظر می رسید. اما امروز چونین نیست. با شیوه ART یا تقویت عمومی بدن در برابر ویروس HIV، بیمار می تواند پس از مبتلا شدن به ایدز از 30 تا 60 سال زندگی کند. در دنمارک تحقیق صورت گرفته که در آن نتیجه گیری شده است اگر فرد مبتلا به ایدز جوان باشد تا 35 سال با وسیله معالجه زندگی کرده می تواند. در امریکا و کانادا گفته شده که اگر فرد مبتلا به ایدز 20 ساله باشد می تواند تا 58 سال دیگر عمر کند، یعنی با وسیله ادویه و معالجه 78 ساله شده می تواند. در حال حاضر نزدیک به 37 میلیون تن در تمامی جهان با ویروس HIV ایدز زندگی می کنند. تنها در سال 2017 میلادی در نتیجه این بیماری 940 هزار تن در سرتاسر جهان جان دادند. بیشتر آنها شهروندان آفریقا بودند. دانشمندان از سالها به این سو در تلاش کشف واکسین برای بیماری ایدز هستند که تا هنوز تلاش های آنها به نتیجه نرسیده، اما درمان این بیماری در یک سطح خیلی بالا موفق بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، پای نگرانی ما همیست که همین مکتبا درس نیست، معلم ها درس نمیتن، معلم ها بچه ها که میرار ساعت های 8-9 رخصت نکنه، یک روز به بانه ماششان، یک روز به بانه کارشان. ولسوالی گوسفندی ولایت سرپول همین مکتبا بسیار بچه ها یک رفت آمد الکی نکنن، درس تعلیم نیست، معلم ها عجیر است، محصلین هم که قدر توجه نداره در باره ای که اگان تاگان فشارا سر اینا بیاره. این بچه ها را این همی پیشتر در مکتب رفته و ناکول اگیش آمده در قریه و این بچه ها را میگم بگیرین در آبیازاری شکایت بکنین، جرات که را گرد زدن نمیتونن، حرف میتونن که ما را معلم ها میزنه. گفته این همی صدای بچه های گوسفندیست که من شما میرسانم، باید وزیر معارف در رئیس های ولایت این همی را تماشین با تا زمانی که بیستواری کشور معاونه شود کشور به یک رشد ترقی نمیرسه. هر چیز در این باره یک اقدام شود و من الله توفیق.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. ما یکی از منصوبین قوتهای امن و نظم اما از لیوای دو کندک سی ولایت کنر هم را شما صحبت میکنیم. همی سه ماه میشه که ماشه ما اولا نشده، ماشه ما بیتر دیر اولا میشه. بعد از اینکه امن و نظم ما مربوط وزارت دفاع شده، ما مشکلات زیاد داریم. در میشه شب ما میشه که ماشه ما با وقت اجرا نمیشه، ما مشکلات زیاد داریم. از شما تقاضا میکنیم که صدای ما را به مسئولین وزارت دفاع برسانیم تا که ماشه ما اولا شوه، مشکلات ما حل شوه. ما فعلا دمی ولسوالی چپ در حالی وظیفه هستیم. از شما تشکر. خدا
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم پیام و نظری دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید 0700 08 46 20.